در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 16 فروردین 1395 خورشیدی برابر است با 4 آوریل 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در این مجله شامگاهی. در برنامه امشب به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم فرهنگ قوی‌نژاد.
با درود فراوان، بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد به نقل سخنگوی ارتش منطقه ناگورنو قره‌باغ از اجرای آتش‌بس از سوی ارمنستان و جمهوری آذربایجان از صبح روز سه‌شنبه خبر داد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تایید کرده که توافق آتش‌بس توسط ارمنستان پذیرفته شده است. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شد، دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به گشودن آتش و آغاز درگیری در منطقه قره‌باغ متهم کردند. سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جهان در روزهای گذشته از باکو و ایروان خواستار توقف درگیری‌ها و پایبندی آنان به توافق آتش‌بس شده بودند. در خبر دیگر، خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از یک دیپلمات ارشد روس گزارش داده است که نخستین محموله سامانه دفاع موشکی S-300 در روزهای آینده به ایران تحویل داده می شود. زمیر کابالوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، ضمن اظهار بی اطلاعی از تاریخ دقیق تحویل سامانه S-300 به ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که تحویل این سامانه می تواند طی هفته جاری آغاز شود. در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران توسط مسکو به حال تعلیق درآمده بود، اما به دنبال اجرایی شدن برجام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان لغو ممنوعیت فروش این سامانه را به ایران امضا کرد. در ایران، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. وی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این مذاکرات ما خواسته هایی داریم و طرف مقابل دیدگاه هایی دارد که در حال نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف هستیم، اما به گفته او به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرایند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 ساله شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت دانست. به گفته وی، تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر قلب آن است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که تیر ماه سال گذشته به امضای ایران و گروه 5+1 رسید، توافق شده است که راکتور عراق با همکاری 6 قدرت جهانی بازطراحی شود. و در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است که نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. عفو بین الملل همچنین از آنچه اعمال فشار بر نرگس محمدی و محرومیت او از تماس با فرزندانش خوانده به شدت انتقاد کرده است. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آخرین بار اردیبهشت سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. مرداد،
سپاسگزارم فرهنگ قوی می بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال، همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پی بگیرید. اما در دقیقه پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت با چند کارشناس و خبرنگار رادیو فردا در آذربایجان درباره جمهوری درگیری‌های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ که امروز به آتش بس منتهی شد. تهاجم سنگین به هاشمی رفسنجانی به رغم تکذیب نظراتش درباره مسئله موشک در واقع در ایران همچنان ادامه دارد. بعد از گذشت 2.5 ماه از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، وزارت اقتصاد آلمان به بانک‌های این کشور توصیه کرده داد و ستد با ایران را از سر گیرند. گزارشی در همین باره خواهیم داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 16 فروردین گفته که دولت باراک اوباما برنامه‌ای ندارد تا به ایران اجازه دسترسی به سیستم بانکی آمریکا را بدهد. گزارشی در این باره می‌شنوید. تبعات انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه دارد. روسیه میگوید ادامه بحث درباره آینده بشار اسد به روند مذاکرات صلح سوریه لطمه میزند. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همینطور که در خبرها هم شنیدید، درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ امروز به یک قرارداد آتش بس انجامیده. در همین باره با داوود خاتین‌اوغلو خبرنگار رادیو فردا در منطقه جمهوری آذربایجان همراه بشیم و از او آخرین خبرها رو در این باره بشنویم.
امروز وزارت دفاع جمهوری آذربایجان و همچنین دولت خودخوانده قره‌باغ اعلام کردند که از ساعت 12 به وقت محلی آتش بس رو اجرا کردند و تا کنون هم این آتش بس ادامه داشته. الان نماینده های گروه مینسک سازمان امنیت همکاری اروپا که از سال 1994 میانجیگری رو بر عهده گرفتن دارن به آذربایجان و ارمنستان و همچنین منطقه قره‌باغ و کوهستانی سفر میکنن تا مذاکرات برای حل این مسئله از طریق صلح آمیز رو ادامه بدن. هنوز اطلاعاتی وجود نداره که آیا بر اساس آتش بس سال 1994 اینها میخوان دوباره آتش بس رو ادامه بدن و مذاکرات رو انجام بدن یا یک قرارداد دیگری قرار هست که منعقد بشه میان آذربایجان و ارمنستان. خبرگزاری ایتارتاس روسیه امروز گزارشی داد که از مقامات دیپلماتیک ارمنستان که این آتش بس به مدد میانجیگری روسیه انجام شده و تلاش‌های روسیه که از روز شنبه تنش‌ها اوج گرفت تا حالا سرانجام به نتیجه رسیده.
داوود خاتین‌اوغلو بود از جمهوری آذربایجان که آخرین خبرهای مرتبط با آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را از اون میشنیدید. اما درباره این زد و خوردهای 4 روزه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا یکی از دلایل این درگیرها رو تلاش جمهوری آذربایجان برای کنترل چند منطقه مهم میدونه.
از نظر نظامی به نظر میرسه که ارتش آذربایجان داره سعی میکنه که برخی از ارتفاعات استراتژیک رو برای تقویت موضع خودش و همینطور نظارت بهتر به اراضی اطراف در خط جبهه داشته باشه. به همین جهت حملاتی رو که انجام گرفته بیشتر در امتداد خط جبهه در 2 محور بوده. یکی از محور فضولی که شهرستان فضولی نزدیک مرز ایرانه به طرف خواجه‌بند و محور دیگر که به طرف شمال میره از اقدم به آدره و ترتر که میره بالا تا نزدیکی های شرق گنجه. اون گونه که رسانه های آذربایجان گزارش کردن، هدف اینی که شهر هورادیز که در واقع مرکز شهرستان فضولیه این رو از حملات محفوظ بکنن و همینطور شهر گورانبوی رو که مرکز بخش نفتالان نفتالان در شمال هست. اینها دلایل نظامی است و از جهتی هم برای نشان دادن قدرت ارتش آذربایجان که سالهاست داره روش کار میکنه و هزینه نظامیش به مقدار بسیار زیادی در سالهای اخیر با توجه به درآمد نفت رفته بالا.
آنچه که شنیدید صدای کارشناس حوزه نظامی حسین آریان بود که در ارتباط با درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدگاهش رو مطرح می‌کرد. اما همزمان با برقراری آتش‌بس میان نیروهای جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی و جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان خواهان مذاکرات فوری شده بود. آذربایجان ادعا می‌کنه که درگیری‌های 4 روزه چند منطقه مهم رو از کنترل جدایی طلبان خارج کرده. اما تورج اتابکی کارشناس مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند در گفتگوی با جمشید زند گفته که توقف زد و خوردها در حقیقت ادامه آتش‌بس یک طرفه است که جمهوری آذربایجان پیش از این اعلام کرده بود. از تورج اتابکی بشنویم.
توافقی صورت نگرفته بود نخست. در حقیقت این آذربایجان بود که یک جانبه اعلام آتش بس کرد و این اعلام رو هم به بهانه احترام گذاشتن به خواستای بین الملل شمرد. ولی در همون اطلاعیه هایی که پیامد این بیانیه صادر کرد گفتش که ما تا زمانی این آتش بس رو رعایت میکنیم، یک سویه که طرف مقابل یعنی ارمنستان هم این آتش بس رو رعایت کنه، اگر رعایت نکنه ما هیچ احترامی قائل نیستیم به این آتش بس. میدونیم که در جریان این مخاصمات جابجایی های محدود صورت گرفته. آذربایجان مدعیه که برخی از ارتفاعات مشرف به پاره از روستاهای مرزی بین قره‌باغ اولیا و خاک آذربایجان به تصرف نیروهای آذربایجانی در اومده و این مطمئنن آنچه نیست که طرف مقابل یعنی جدایی طلبان قره‌باغ بخوان. تمام تلاش از سوی اینها به کار گرفته شده که وضعیت در شرایطی همونطور که 20 سال گذشته بوده قرار بگیره و هیچ تغییری در این خطوط آتش بس اجرا نشه. به همین خاطر اگر که این ادعای آذربایجان درست بشه که این ارتفاعات رو به تصرف نیروهای خود درآورده، باید در برابر انتظار این رو هم داشته باشیم. تا زمانی که به خط آتش بس قبلی نرسیدیم طرف مقابل اسلحه رو زمین نخواهد گذاشت.
آقای اتابکی، گروه مینسک، اروپا و آمریکا و حتی روسیه در روزهای گذشته بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره شده بودند. ارمنستان هم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد که خواهان مذاکرات فوری شده. آیا به نظر شما میشه امید داشت که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مذاکراتی بین دو طرف صورت بگیره؟
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چندگاهی میانجیگری ایالات متحده آمریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از سوی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحرانهای منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم و از قبل این بحران منجمد حتی قدرت‌هایی مثل روسیه متمتع میشن، چرا که میتونن در حقیقت از این بحران برای فشار گذاشتن بر حکومت‌های هر دو جمهوری برای در حقیقت پیش گرفتن راهکارهایی در سیاست خودشون همسنگ سیاست‌های جمهوری فدراتیو روسیه پیش بگیرن. بنابراین من نمیبینم در آینده، در چشم‌انداز نزدیک نمیبینم که فراخوانی که اینها اعلام کردن برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بچینن اینها را وادار کنه که به این فراخوان پاسخ مثبت برد.
به نظر شما نقش ترکیه و روسیه در مناقشه اخیر چه بود و در آینده این دو کشور چه نقشی بازی میتونن بکنن در اختلاف بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟
به خلاف این برخی از ناظران گفتن که این بحران رو ترکیه دامن زده. من اعتقاد دارم که این بحران رو در حقیقت نقشی برای ترکیه در این بحران قائل نیستم، در دامن زدن به این بحران تأخیر قائل نیستم. البته ترکیه بعدش نمیاد که اگر که روسیه درگیر یک مسئله تازه و یک بحران تازه در چارچوب در حقیقت امپراتوری از دست رفته شوروی باشه و در قفقاز مناقشه‌ای صورت بگیره که به نوعی زمینه رو برای روسیه تنگتر بکنه. این خواست ترکیه میتونه باشه، ولی هیچ شاهدی ما در دست نداریم که حاکی از این باشه که دولت ترکیه این بحران رو ایجاد کرده. اما میتونه در حقیقت اگر این بحران همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت ترکیه میتونه از این بحران به نفع خودش استفاده بکنه، به خاطر اینکه سنتاً در کنار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. اما از طرف دیگه روسیه رو اینجا داریم که به جد به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح منطقه میتونه نقش کارساز داشته باشه، چرا که با هر دو طرف مناقشه رابطه نزدیک داره. با ارمنستان سنتاً رابطه خیلی خوبی داره، یکی از متحدان تاریخی ارمنی ها در منطقه به شمار میاد. آذربایجان بعد از سالهای نخست استقلالش از پی فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد که سمت و سوی غربگرایانه‌ای در سیاست‌های خارجی خودش لحاظ کنه و این در حقیقت پس از مدتی به خاطر اینکه به ثمر ننشست، دولت علیف رو وادار کرد که به تجدید نظر در این سیاست خارجی بنشینه و به سمت روسیه گرایش پیدا کنه. میدونیم که در چند سال گذشته رقم در حقیقت واردات تسلیحات نظامی از روسیه به سطح 4 میلیارد دلار رسیده. یکی از بازارهای مطرح صنایع نظامی روسیه است آذربایجان، و روسیه و آذربایجان تو صحنه روابط دیپلماتیک هم سعی میکنن که رابطه تقریبا نزدیکی داشته باشن، و آذربایجان بر این داوریه که اگر قراره که نقطه پایانی بر بحران قره‌باغ اولیا گذاشته بشه، سهم روسیه بسیار چشمگیره و تلاش میکنه که روسیه رو متقاعد کنه که با فشار بر جمهوری ارمنستان این جمهوری رو وادار کنه که طرح ایالت خودمختار قره‌باغ اولیا رو در چارچوب جمهوری آذربایجان بپذیره.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با تورج عطاوکی، کارشناس مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و دیدگاه های برخی از شما رو.
فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو.
آقای بروجردی، اگر حافظه تاریخی درستی داشته باشیم، دقیقاً این برنامه‌های موشکی ما رو به یاد روزهای نخست در مورد برنامه‌های اتمی می‌ندازه.
این دولت آمریکا هی میگه که دولت ایران موشک میسازه، موشک‌ها را امتحان میکنه. دولت آمریکا چرا به خودش نمیگه که بمب‌های هسته‌ای داره، موشک‌های دوربرد داره؟ ما ملت ایران حق داریم که موشک داشته باشیم، بمب‌های هسته‌ای داشته باشیم.
این دشمنی گروه‌های افراطی و تندروی داخل ایران با غرب و آمریکا به نظر من تمام زحمات و تلاش ها و مذاکرات این طول دستاد ایران با پنج به اداره یک را به هدر خواهد داد.
می خواهم از مسئولین درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا کنم که حداقل مقداری از فرهنگ و آزادی کشور سوریه را که حافظ اسد در اختیار آن تعدادی که خود را آواره و پناهنده نکردند در اختیار جوانان ایران زمین قرار دهند، تا جوانان ایران هم تا حدی مزه آزادی جوانی را بچشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه و در جمع دیگر فرماندهان سپاه پاسداران به شدت از برجام انتقاد کرد و گفت که این سند هرگز مایه افتخار نیست و نباید الگویی برای طراحی و اجرای دیگر سیاست‌های نظام باشد. بنیامین صدر گزارشی دارد که به تازه ترین سخنان فرمانده سپاه پرداخته.
فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفته است که برجام هرگز سند افتخار نیست و به گفته او برجام اول چه دستاوردی داشته که به برجام‌های دیگر فکر کنیم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را روز سه‌شنبه و در نشستی با فرماندهان سپاه پاسداران بیان کرده است. اشاره فرمانده کل سپاه پاسداران به برجام‌های بعدی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری برمی‌گردد که پیشتر گفته بود بعد از توافق هسته‌ای و برجام اول باید به فکر برجام‌های دو و سه باشیم. حال محمد علی جعفری می‌گوید برجام با فرجامی به گفته او نامعین که بخش اعظم آن هم آقای جعفری تعهدات دشمن بدعهد و کینه‌توز خوانده است، نمی‌تواند مدل رفتار حاکمیتی جمهوری اسلامی در موضوعات دیگر باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران در نخستین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال 1395 همچنین گفته که هرچند از جنگ استقبال نمی کنیم، اما راه نفوذ دشمن را هم می بندیم. به گفته او تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد هر کس به دنبال استحاله جمهوری اسلامی بوده مزمحل و بی اعتبار شده است. فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه نباید نگران رفتارهای به گفته او ضد انقلابی بعضی از اشخاص منتسب به انقلاب و نظام بود، گفته که در مسیر انقلاب بزرگانی که حتی در مقیاس جانشینی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند از مسیر منحرف شدند و به گفته آقای جعفری با آنان برخورد شده است. اشاره فرمانده کل سپاه پاسداران به بزرگانی که در مقیاس جانشینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند کنایه به آیت الله منتظری جانشین آیت الله خمینی است که به دلیل انتقاد از تصمیم گیری های نظام جمهوری اسلامی مغضوب شد و نه تنها از جانشینی آیت الله خمینی برکنار شد، بلکه در دوران رهبری علی خامنه‌ای بیشتر سالهای پایانی عمر خود را در حصر سپری کرد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در تحلیل صحبت‌های روز سه‌شنبه فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید:
در اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایران که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه و ائمه جمعه رو هم در استخدام خودشون دارن. اون چی که این محور اعتدال در خدمت داره نوعی قدرت اتکای به خواستهای ضروری مردم و همچنین لزوم غیر قابل برگشت اصلاحات اساسی اقتصادی است. ولی با تمام اینها چون جناح مقابل میدونه که اگر تحت عنوان برجام دو شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه بیت رهبری قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی رو آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنن که مجبور بشه در جهت خواسته های اونها حرکت کنه.
فرمانده سپاه با طرح این پرسش که آیا برجام میتواند الگویی برای حل سایر مشکلات ایران باشد، گفته است افرادی هم که امروز به تعبیر او از سریال برجام ها سخن میگویند ناخواسته همان مسیر ضد انقلاب را میروند. او با اشاره به برخی تلاش ها برای مطرح ساختن به گفته خود سریال برجام ها تصریح کرده که ما هرگز به برجام های دیگر فکر نمی کنیم و تنها به غلبه بر دشمن می اندیشیم. فرمانده کننده سپاه پاسداران در واکنش به مواضع و اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی درباره آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی گفته است که جمهوری اسلامی سال‌هاست با فرض جنگ گسترده با آمریکا و متحدانش قدرت ساخته و همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای پیروزی در برابر دشمنان گسترش داده و قبل از آنکه به گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک فکر کند برای گزینه نظامی آماده شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 13 فروردین ماه گفته بود که جمهوری اسلامی طیفی از اقدام‌های تحریک‌آمیز از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک، سر دادن شعارهای ضد اسرائیلی و فرستادن موشک برای حزب الله لبنان را انجام می‌دهد که این اقدام‌ها سرمایه‌گذاران بالقوه را نگران می‌کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 16 فروردین ماه گفته است که دولت باراک اوباما برنامه‌ای نداشته و ندارد تا به ایران اجازه دهد تا به سیستم مالی آمریکا دسترسی یابد. هفته گذشته یک مقام دولت آمریکا گفته بود دولت اوباما در حال بررسی تسهیل برخی از تحریم‌ها برای شرکت‌های غیر آمریکایی است تا آنها بتوانند برای تامین دلار مورد نیاز تراکنش‌های خود با ایران از سیستم مالی آمریکایی سود برند. بیشتر در گزارشی بشنویم از رویا ملکی.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از عدم تمایل این کشور برای دسترسی ایران به سیستم مالیش خبر داد. روز جمعه هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که قصد ندارد به ایران اجازه دهد تا به سیستم مالی آمریکا دسترسی یابد. در ماه‌هایی که گذشت، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه جمهوری‌خواهان نسبت به طرح احتمالی دولت باراک اوباما برای صدور مجوز برای استفاده ایران از دلار در مبادلات ارزی خود ابراز نگرانی کرده بودند. در ایران نیز اصولگرایان منتقد توافق هسته‌ای از اینکه آمریکا بعد از توافق هسته‌ای همچنان مانع استفاده از دلار می‌شود، انتقاد می‌کنند. مرتاد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، چرایی وارد نشدن ایران به سیستم مالی آمریکا را لابی حزب جمهوری‌خواه آمریکا، لابی منطقه‌ای و داد و ستدهایی می‌داند که زیر نظر نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد.
می‌تونیم مستقیم دلیل اینو پیدا کنیم در 9 پیش که معاون خزانه‌داری آمریکا آقای کوهن یک اشاره کرد به برگشتن ایران به بازارهای بانکی آمریکا. و اونجا اشاره که شد این بود که یکی این که هنوز در ایران تعداد زیادی از دادستان‌های مربوط به تجارت خارجی مربوط به نهادهایی هستند که پیوندهای امنیتی یا نظامی دارند و از کانال‌های رسمی دولت نیست. این یک موردش بود. مورد دومش این که هنوز در خزانه‌داری آمریکا راجع به شفافیت بانکی در سیستم مالی ایران یک سوال بزرگی هست. اما اینو من با شتاب اشاره کنم که این یک جوری رفتار دوگانه است، چون ما می‌دونیم که بسیاری از بانک‌هایی که مثلا در مکائو هستن یا در لیخنشتاین هستن و اینها به راحتی هم با سیستم بانکی و مالی امریکا دادستان می‌کنن، اینها در مورد شفافیت بسیار کدر هست. در حال حاضر یکی از موانع چندگانه که هم به خاطر لابی بسیار بسیار قوی حزب جمهوری خواه امریکا که فعلا نیازی نمی‌بینه، امتیازی نمی‌بینه برای اجازه دادن به باز شدن تمام کانال‌ها با ایران، و این لابی‌های دیگه منطقه‌ای که بسیار نگران بازگشت مستقیم ایران به بازارهای امریکا هستن، چون اون موقع واقعا صدای اینها بسیار کمترین تر خواهد شد.
گرچه با رفع تحریم‌ها ایران دوباره می‌تواند به سیستم مالی بین‌المللی متصل شود، اما عدم تمایل آمریکا برای دسترسی ایران به سیستم مالیش پیامدهایی برای ایران خواهد داشت که مهرداد عمادی اقتصاددان بیشتر از آن می‌گوید.
بله، خب ما فراموش نکنیم که از نظر سیستم بانکی یا دستیابی به سرمایه برای پروژه‌های هم به صورت وام هم به صورت سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشترک، اون چیزی که ما میگیم venture capitalism، سیستم سرمایه‌داری که ارزیابی ریسک از پروژه‌های مختلف کشور شما می‌کنه میاد اینجا وارد میشه، برای ایران امتیازهای بسیار خواهد داشت. خب این هزینه سرمایه گذاری و در این حال امکانات ایران رو برای پروژه های مختلف که ما شاید همین الان نزدیک 250 تا فقط پروژه در گاز و نفت و خودروسازی داریم که نیاز به سرمایه گذاری دارن بسیار آسان تر خواهد کرد. اما اگر نشه، خب یک جوری ما امکان رقابت برای ما مشکل تر میشه برای گرفتن بهترین نرخ بهره، مثلا وقتی که میخوایم وام بگیریم یا بهترین شرایط برای سرمایه گذاری، چون اون موقع به حال سرمایه گذاران اروپایی و سرمایه گذاران شرق آسیا، تایوان، چین، کره جنوبی و ژاپن و مالزی، اونها آگاه هستند که نیاز ندارن که بهترین شرایط رو به ایران عرضه کنن، به خاطر اینکه رقیب امریکایی در بازار نیست. هر جا که رقابت بیشتر بشه در سیستم اقتصادی ما، این به سود اقتصاد ایران خواهد بود. اگر ما نتونیم این کانال رو برقرار کنیم، خب طبیعتاً هزینه کار برای اقتصاد ایران بالاتر خواهد بود.
عدم دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا در حالی ادامه خواهد داشت که معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته است استفاده از دلار یا بهره مندی از سیستم‌های مالی آمریکا مشمول تحریم‌های اولیه مربوط به اوایل انقلاب است که با برجام رفع نخواهد شد.
تبعات انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه دارد. 11 میلیون سند مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی که افشای آن به گفته روزنامه گاردین بزرگترین افشای تاریخ است. دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان به طریقی در این اسناد ذکر شده از عصر یک شنبه واکنش‌های خود را آغاز کردند. سمیرا قرائی نگاهی دارد به تازه‌ترین واکنش‌ها به اسناد پاناما.
از یک شنبه عصر که اسناد پاناما مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی تعداد زیادی از ثروتمندان و چهره‌های سرشناس منتشر شد، جهان در شوکی خبری فرو رفت. خوانندگان این اسناد نام‌های مطرح را بابت فرارهای مالیاتی ملامت می‌کنند و نام‌های مطرح هم در دفاع از خود می‌گویند که کار خلاف قانونی انجام ندادند، یا مثلا در مورد نخست وزیر بریتانیا می‌گویند که این مسئله شخصی است، یا در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گویند که رسانه‌ها پوتین هراسند و تنها قصد تخریب وی را دارند. واکنش ها همچنان ادامه دارد. در ایسلند جمع انبوهی دست به تظاهرات زده و خواهان استعفای نخست وزیرشان شده اند. او هم در واکنش گفته است که این خبر چیز تازه‌ای نیست، با این حال توضیح بیشتری نداده است. در آمریکا جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید که آمریکا به لحاظ قانونی این اسناد را پیگیری خواهد کرد.
بدیهی است گزارش‌های وسیعی را در مورد این اسناد که درس کرده دیده‌ایم. اظهار نظری در مورد اتهامات خاصی که در این اسناد آمده ندارم، اما می‌توانم به شما بگویم که ایالات متحده همچنان یک مدافع پیشرو شفافیت بیشتر در نظام مالی بین‌المللی است و در تلاش علیه معاملات مالی غیرقانونی و در مبارزه با فساد.
اما بشنوید از دیگر واکنش هایی که انتشار اسناد پاناما، این بزرگترین افشای تاریخ به گفته رسانه های بریتانیایی گاردین و بی بی سی برانگیخته است. چین روز سه‌شنبه اعلام کرد تمامی اتهاماتی که این اسناد متوجه این کشور می‌کند بی‌اساس است و پخش و انتشار این اطلاعات در چین باید محدود شود. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری صبح روز سه‌شنبه خود می‌گوید ما در رابطه با چنین ادعاهای بی‌اساسی حرفی برای گفتن نداریم. مدیر بانک کردیت سوئیس نیز در دفاع از اتهاماتی که متوجه این بانک شده میگوید این بانک علاقه به پذیرفتن حساب‌هایی که برای فرار از مالیات یا انجام معاملات در سایه باز می‌شوند ندارد. اسناد پاناما همچنین دامان مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه حزب راست افراطی را هم گرفته است. روزنامه لومون صبح سه‌شنبه گزارشی مفصل منتشر کرده که در آن میگوید کمک‌های مالی که به خانم لوپن شده تابع یک سیستم پولشویی پیچیده بوده است. لوموند می نویسد که هدف از انجام این پولشویی پیچیده این بوده که از طریق شرکت‌های شل و قبض‌های جعلی پول از فرانسه خارج شود تا مقامات مربوطه که پیگیر پولشویی در فرانسه اند متوجه آن نشوند. به نوشته لوموند در این سیستم پول به هنگ کنگ، سپس سنگاپور، بعد جزایر انگلیسی ویرجین و پاناما فرستاده می شده است. این اخبار در حالی منتشر می شود که مارین لوپن تصمیم دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت کند. اما یکی از نکات مهم اسناد افشا شده پاناما این است که برخی از کشورها به عنوان سرپناه مالیاتی معرفی شدند. کشوری که پولشویان یا فراریان از مالیات سرمایه های پنهانی خود را در آنجا انباشته می کنند. یکی از این کشورها بر اساس اسناد افشا شده نیوزلند است، کشوری که صبح سه شنبه در جلسه علنی پارلمانش با حضور نخست وزیر شاهد دعوایی لفظی بود. رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، نخست وزیر را متهم می‌کند که به فراریان مالیات اجازه می‌دهد تا از نیوزلند به عنوان پناه مالیاتی استفاده کنند. با این حال نخست وزیر یک کلام می‌گوید که این طور نیست و سیستم مالیاتی نیوزلند به گونه‌ای است که چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven.
New Zealand is not a tax haven. Tax havens don't have the disclosure regimes that New Zealand have. We're signatories.
افشای اسناد پاناما بیش از هر چیز نشان دهنده سازوکار پیچیده ای است که برخی شرکت ها یا افراد برای پرداخت نکردن مالیات یا پولشویی در پیش می گیرند. اسنادی که انتشارشان در چند روز اخیر زنگ های هشدار را برای کشورها به صدا درآورده است که در آخرین آن وزیر دادگستری آلمان را مجبور کرده تا صبح سه‌شنبه با طرحی تازه از نحوه نظارت بر پولشویی به سر کار برود.
سمیرا قرایی بود که نگاهی داشت به تازه ترین واکنش ها به اسناد پاناما که در ارتباط با پولشویی و فرار مالیاتی بسیاری از رهبران کشورهای جهان اعلام شده و بزرگترین افشای تاریخ نام گرفته. پس از گذشت دو ماه و نیم از لغو اکثر تحریم ها علیه ایران، وزارت اقتصاد آلمان به بانک های این کشور توصیه کرده داد و ستد با ایران را از سر گیرند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان در همایش مشترک کمیسیون اقتصادی دو کشور در تهران شرکت خواهد کرد. در پایان این گرد همایی قرار است بیمه دولتی ارمس بار دیگر مناسباتش را با ایران عادی کند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
در حالی که بانک های آلمان همچنان از معامله با ایران دوری می کنند، ماتیاس مخنیگ، معاون وزارت اقتصاد آلمان، به مؤسسه های پولی و مالی کشورش توصیه کرده از معامله با ایران حمایت کنند. به دنبال لغو تحریم ها، این مقام اقتصادی از سوی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان مأموریت یافته راه داد و ستد با ایران را هموار کند. به همین خاطر ماتیاس مخنیگ پیش از نوروز از تهران دیدن و با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران گفتگو کرد. یکی از معضلات کنونی که بر سر راه معامله با ایران قرار دارد نبود ارتباطات بانکی از یک سو و ترس و واهمه بانک ها در از سرگیری داد و ستد با ایران از دیگر سوست. بانک های بزرگ آلمان از جمله دوچه بانک و کامرس بانک در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته، زیرا مواردی از تحریم ها همچنان به قوت خود باقی است و به این خاطر این بانک ها از این بیم دارند با شرکت مسئله داری از ایران رابطه مالی برقرار کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه های سنگین به خزانه داری آمریکا شوند. با وجود این نگرانی ها، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، اما از این سیاست احتیاط آمیز بانک های کشورش ابراز ناخرسندی کرده و به معاونش ماتیاس مخنیگ مأموریت داده تا این صد را از میان بردارد. معاون وزارت اقتصاد آلمان در گفتگوی تازه خود با یک نشریه مالی با اشاره به این موضوع که برقراری رابطه بانکی با ایران برای اقتصاد آلمان هم سازنده است گفته برای آنکه روابط اقتصادی با ایران از جذابیت بیشتری برخوردار شود به زودی بیمه پوششی هرمس در دسترس صادرکنندگان کالا به ایران قرار می‌گیرد به این شرط که شرکت‌های ایرانی بدهی‌های پیشین خود را که سر به نیم میلیارد یورو میزند با وزارت اقتصاد آلمان تسویه کنند. وی اما بلافاصله میافزاید در دیدار اخیرش از تهران دولت ایران قول داده مطالبات موفقه و یا همان بدهی‌های پیشین را در پایان همایش قریب الوقوع کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران پرداخت کند و به دنبال آن راه برای عادی سازی مناسبات بیمه هرمس با ایران هموار می‌شود. ماتیاس ماخنیک در پایان یادآور شده زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به زودی برای بار دوم راهی ایران می شود و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
و اما روسیه میگوید ادامه بحث درباره آینده بشار اسد به روند مذاکرات صلح سوریه لطمه خواهد زد. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو هرگز با واشنگتن یا هر کس دیگری که شعار اسد باید برود را سردهد به توافقی نخواهد رسید. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
در حالی که آمریکا معتقد است بدون کنارگیری اسد از قدرت خشونت ها در سوریه پایان نخواهد یافت، روسیه بر آن است که طرف های درگیر می توانند بعدها درباره سرنوشت اسد تصمیم بگیرند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت مسکو و واشنگتن هیچ وقت درباره آینده اسد به توافق نخواهند رسید. نه تنها به آن دلیل که چنین توافقی به کل با سیاست خارجه روسیه در تضاد است، بلکه همچنین از این رو که افق روند حل سیاسی مناقشه سوریه را تاریک میکند. وی افزود مسکو پیشنهاد داده بررسی سرنوشت اسد به آینده موکول و اجازه داده شود طرفین سوری خود تصمیم بگیرند چه زمانی درباره این موضوع گفتگو کنند. معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه مسائل ضروری تر مانند مقابله با تروریسم در اولویت است اضافه کرد تنها به تقویت حکومت دمشق چرگی بر حکومت اسلامی میسر خواهد بود. ریابکوف همچنین در جلسه پاسخ به سوالات خوانندگان ریا نوستی گفت
ми змогли подвинуть американцев по вопросу о личности президента Сирии.
موفق شدیم از تمرکز آمریکایی‌ها بر شخص رئیس جمهور سوریه جلوگیری کنیم و تلاشمان را به وظایف روز معطوف سازیم. حفظ آتش‌بس و از سرگیری و تضمین پایداری روند حل سیاسی این بحران.
کرملین نیز توافق درباره کنارگیری اسد از قدرت را رد کرد. پیشتر روزنامه الحیات به نقل از یک دیپلمات در شورای امنیت که هویتش فاش نشده گزارش داده بود که مسکو و واشنگتن از راه دیپلماسی پشت پرده درباره رفتن اسد به کشور ثالث توافق کردند. در مقابل بشار اسد در گفتگوی اخیر بر ریا نوستی حمایت روسیه را اساسی توصیف کرد و گفت پشتیبانی روسیه، ایران و حزب الله برای پاکسازی سوریه از تروریسم بسیار مهم و فعال بوده. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید گره بحران سوریه پیچیده تر از گذشته است.
در بحران سوریه قدرت های جهانی و منطقه‌ای مداخله می کنند و نه تنها اختلاف ها میان مسکو و واشنگتن پابرجاست که تنش میان همپیمانانشان نیز افزایش یافته. واشنگتن از ترکیه و عربستان ناراضی است. مشخصا روسیه و ایران منافع کاملا متفاوتی در سوریه دارند. در حالی که مهمترین دغدغه روسیه نه اسد که حفظ نفوذ سیاسی و حضور نظامی خود در سوریه است و عمدتاً به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان ابرقدرت و تصمیم گیرنده در سطح جهانی است، ایران به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است و اهدافش حفظ راه‌های پشتیبانی از حزب الله، ایجاد پایگاه در بلندی‌های جولان و به دست آوردن کنترل بر منطقه مرزی سوریه و عراق است و دستیابی به این اهداف اغلب با اهداف روسیه سازگار نیست. مسکو همواره تاکید کرده حل مناقشه سوریه توسط سوری‌ها باید صورت گیرد، اما اگر بازیکنان بین‌المللی نتوانند اختلاف‌های خود را کم کنند، حل این بحران همچنان دور از ذهن است.
ویتالی ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه که اکنون نماینده این کشور در مذاکرات صلح و مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز هست، اعلام کرد دور بعدی این گفتگوها 11 آوریل 23 فروردین برگزار خواهد شد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت در مذاکرات صلح تا کنون سرنوشت اسد مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم بسیار مانده تا این موضوع مطرح شود. او تشریح کرد اصلاحات قانون اساسی، تدارکات انتخابات، تعیین مسیر جدید حل این بحران بدون اسد ممکن نیست و البته که او باید در قدرت باقی بماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
و ما ببینیم از دنیای ورزش چه خبر. با فریبرز غریب به همین منظور همراه بشیم.
تیم فوتبال ذوب‌آهن امشب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان بنیادکار ازبکستان است. ذوب‌آهن در صورت پیروزی در این دیدار خانگی راه صعودش را به دور بعد هموار خواهد کرد. یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن در گفتگو با شبکه 3 سیما در مورد دیدار امشب گفته:
تیم بنیادکار یکی از تیمای خوب گروه ماست. تو گروه ما هر 4 تا تیم شانس صعود دارن. خب این امتیاز خونگی برامون خیلی مهمه. باید سعی کنیم سه امتیاز رو از آن خودمون بکنیم. تمام تلاشمون اینه که انشالله بتونیم یه بازی خوبی رو در حضور هوادارهای پرتعدادمون انجام بدیم.
دو نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان فردا با حریفان ازبکستانی دیدار می کند. سپاهان در تاشکند با لوکوموتیو و تراکتورسازی در تبریز با پاختاکور. فدراسیون والیبال ایران با یک مربی خارجی برای هدایت تیم ملی زنان این کشور به توافق رسید. خانم مایدا چیچیچ، مربی سربستانی اسلوانیایی که مدتی با تیم دختران نوجوان ایران کار کرده، امروز رسما با امضای قرارداد سرمربیگری تیم ملی زنان بزرگسال ایران را بر عهده گرفت. رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا در شهریورما اولین میدانی است که خانم چیچیچ هدایت تیم ایران را بر عهده دارد. تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه اول این بازی‌ها با تایلند، چین تایپه و ویتنام میزبان همگروه است. بعد از اعلام ممنوعیت استفاده از نیمی از ورزشگاه آزادی تهران به دلیل عدم وجود صندلی، مسئولان وزارت ورزش امروز از صندلی گذاری طبقه دوم این ورزشگاه خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس سازمان توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش گفته کار صندلی گذاری طبقه دوم ورزشگاه آزادی تا شهریور ماه سال جاری به پایان میرسد. وجود صندلی با درج شماره یکی از الزامات فیفا و AFC در مسابقات بین المللی است که به علت عدم وجود صندلی در طبقه دوم ورزشگاه آزادی در حال حاضر تماشاگران می توانند فقط در طبقه اول بازی ببینند. و در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب دو بازی داغ و دیدنی در برنامه است. در مرحله 1/4 پایانی بایر مونیخ یکی از مدعیان قهرمانی در آرنا آلیانز از بنفیکای پرتغال پذیرایی می کند و در یک بازی دو سر اسپانیایی بارسلونا قهرمان فصل پیش در نوکام اتلتیکو مادرید را پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو با برنامه صدای شما صدای فردا به پایان ببریم، من شماره‌های تماس رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما یا پیامگیر ما بگذارن یا از طریق کانال تلگرام رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنن، من این آدرس ها رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2048-799-599-800. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست 201-202-828-7220 و شماره در واقع آدرس خبرها و گزارش های ما در کانال تلگرام رادیو فردا هست telegram.me/radiofarda و مطالب تصاویر خود رو میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. در این حال به اینستاگرام رادیو فردا میتونید سر بزنید instagram.com/radiofarda. با من مرتضی قاسمفر در این بخش مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه همراه بودید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و از ژان خاکزاد توضیحات بیشتری درباره طول موج‌های رادیویی تابستانی ما و مانند همیشه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته از تغییرات امواج رادیویی براتون گفتم. در این برنامه ژان خاکزاد با ما در استودیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری در این رابطه در اختیارتون بذاره. سلام ژان و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، متشکرم که بار دیگر در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا کنار تو همکار جوانم هستم و باز هم میدونی وقتی که صدای من پخش میشه صحبت فرکانس هاست، فرکانس های امواج کوتاه، متوسط و راه های دیگری که میشه که به رادیو فردا گوش کرد. البته امروز باز ناچاریم که بگیم ما از تاریخ 8 فروردین ما فرکانس های امواج کوتاه ما تغییر کرده و صدای رادیو فردا از طریق طول موج های کوتاه تازه‌ای داره پخش میشه. در حال حاضر تکنولوژی به حدی داره پیشرفت میکنه که شنیدن برنامه های هر رادیو از طریق امواج رادیویی آرام آرام داره جاشو میده به تکنولوژی های تازه، ماهواره، اینترنت، اپلیکیشن های مختلف، تلفن های همراه و به راحتی شنوندگان هر رادیو میتونن که از این راه های تازه به برنامه های مورد علاقه شون در رادیوهای مختلف از جمله رادیو فردا گوش کنن. اینجا بهتر که آزاده در همین آغاز برنامه یادآوری کنیم که دوستان صدای ما هر روز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز از طریق وبسایت ما، از طریق اینترنت قابل دسترسی است و به راحتی میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید. و در مرحله دیگه باز ماهواره ها هستند که میدونید رادیو فردا روی اکثر ماهواره ها برنامه هاشو پخش میکنه، از ماهواره آسیاست گرفته، یاست گرفته، هاتبرد، اینها برنامه رادیو فردا چه برنامه های تصویریشو و همینطور برنامه های صدا رو پخش میکنه. برای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که هنوز علاقه دارن که صدای رادیوی مورد علاقه شون رو از طریق رادیوهای خودشون گوش کنن، با امواج کوتاه، چه دیجیتال باشه چه اون ولومو گردوندن و دنبال ایستگاه گشتن، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 یعنی 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای ما رو پخش میکنه، از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. موج کوتاه ردیف 25 متر هم از ساعت 16:34 بعد از ظهر تا ساعت 22:30 شب صدای رادیو فردا رو به گوش شما عزیزان میرسونه. باز هم تاکید میکنم که دوستان، برای اینکه شما از امواج کوتاه تازه و راه‌های شنیدن رادیو فردا آگاه بشید، بهترین کار سریع به وبسایت ما بزنید و همینطور به فیسبوک رادیو فردا
و همینطور در فیسبوک برنامه صدای شما و کانال تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا هم این اطلاعات در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
درگیری نظامی بین نیروهای ارمنی و آذربایجانی در قره‌باغ از پربیننده ترین گزارش‌ها و خبرهای سایت رادیو فردا بود و رادیو فردا از خبرنگارای خودش در جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مورد این درگیری‌ها گزارش‌های متعددی منتشر کرده و فیلم‌هایی هم در این مورد در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا واکنش‌های گسترده جهانی به انتشار اسناد پاناما درباره پول شویه تعداد زیادی از ثروتمندان، شخصیت‌های سرشناس، سیاستمداران و حتی ورزشکاران و هنرمندان بود
که از میان این شخصیت‌ها میشه از لیونل مسی، آمیتاب پاچان، جکی چان و همینطور میشل پلاتینی هم نام برد.
این مدارک همینطور نشون میده که اطرافیان نزدیک ولادیمیر پوتین، خانواده نخست وزیر بریتانیا و حتی نخست وزیر ایسلند و مقامات اوکراینی و پاکستانی از پاناما برای پناهگاه مالیاتی استفاده می‌کردند. در این میان به نام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران هم اشاره شده که تا کنون واکنشی از طرف دفتر ایشون نشون داده نشده به این موضوع. یکی از موضوعهای بسیار پربیننده داستان مهمانداران زن ایر فرانس بود که به رعایت اجباری حجاب در ایران اعتراض کرده بودند و شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز دوشنبه تصمیم گرفت تا به مهمانداران زن این خط هوایی اجازه بده که در صورت عدم تمایل از حضور در پروازهای آن به مقصد ایران به دلیل اجبار در پوشیدن روسری خودداری کنند. مانند همیشه رادیو فردا گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال کرده و همکار ما حسین قویمی با پدر حسین رونقی، احمد رونقی و همینطور با پسر عیسی سحرخیز، مهدی سحرخیز در مورد این دو زندانی سیاسی و وضعیت سلامتیشون گفتگو کرده. پدر حسین رونقی این وبلاگ نویس و فعال سیاسی میگه که حال حسین در زندان وخیمه و وضعیت جسمانیش در وضعیت خطرناکیه. مهدی سحرخیز سحرخیز هم پسر عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی میگه پدرش در حال انجام آزمایش‌های اعصاب و روانه و عکسی از اون منتشر شده که پسر ایشون رو شوکه کرده. از جمله خبرایی که واکنش زیادی از سوی کاربران رادیو فردا در پیداش، سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود که گفته حق نداریم در زندگی خصوصی مردم مداخله کنیم.
در همین رابطه در وبسایت یکی از مخاطبان ما با نام مستعار نوشته شما توی لباس مردم دخالت میکنید، دیگه خصوصی نمیمونه. و کاربر دیگری هم نوشته آزادی شخصی با حکومت دینی جور در نمیاد، نمیشود هم حکومت مذهبی داشت و هم آزادی شخصی.
در ادامه خبرهای مربوط به حقوق بشر باید اضافه کنیم که سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر شده که مدت هاست در زندان به سر میبره. پربیننده ترین گالری عکس و فیلم ویدیو مربوط به ایر فرانس و حجاب مهمانداران بود که توسط شاهرخ حیدری برای رادیو فردا کشته شده و همینطور ویدیوهای مربوط به عید نوروز همچنان پربیننده است و به این مجموع هم باید به ویدیوهای مربوط به درگیری‌های نیروهای ارمنی و آذربایجانی در قره‌باغ اشاره کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 20 در